قزاقستان در بازدید از نمایشگاه بین المللی ایران هیلز با اذعان به پیشرفت‌های تکنولوژیکی ایران در حوزه تجهیزات پزشکی، خواستار احیای روابط تجاری در این حوزه و تأمین نیاز سیستم درمانی قزاقستان از محل تولیدات صادراتی ایران شد. هیئت قزاقستانی با تاکید بر ایجاد ارتباط مؤثر بین تشکل‌های مرتبط دو کشور، سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین انتقال تکنولوژی را خواستار شدند. این هیئت قزاقستانی ایجاد نمایشگاه محصولات دانش بنیانی ایرانی در قزاقستان و ایجاد دفتر مشترک تجاری و بازرگانی را هم پیشنهاد کردند. مقرر شد موارد مطرح شده در این بازدید در جلسات آتی کارگروه‌های کارشناسی دو کشور بررسی و در قالب تفاهم نامه همکاری و قراردادهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شود. 23 نمایشگاه بین‌المللی ایران هیلز با حضور شرکت‌های تولیدکننده داخلی تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی 6 خرداد به کار خود پایان داد. سرای سرمایه. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با اظهار همدردی به مناسبت سانحه ریزش ساختمان در آبادان و جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمون، برنامه امروز سرای سرمایه رو آغاز میکنیم. در سرای سرمایه امروز تا حوالی ساعت 11:30 با بررسی بازارهای مالی و سرمایه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و توضیحات کارشناسان رو در خصوص این بازارها تقدیم حضورتون میکنیم. شما هم لطف کنید و همراه ما باشید. راه‌های ارتباط با برنامه رو به خاطر داشته باشید. سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 162 شماره روابط عمومی سازمان هم برای ارائه نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص برنامه در اختیار شماست. در سرای سرمایه امروز به 6 تالار سر میزنیم. تالار شیشه‌ای برای بررسی بازار بورس، تالار ارزی برای بررسی آخرین قیمت‌های ارزی، تالار تخت گاز در خصوص خودرو اطلاعاتی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، تالار انرژی با بررسی قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی، در تالار اسکان از تازه‌ترین خبرها در حوزه مسکن مطلع خواهیم شد و تالار طلایی هم اختصاص داره به بررسی آخرین نرخ طلا و سکه در بازار امروز. خب
اولین تالاری که بهش سر میزنیم در سرای سرمایه امروز، یک شنبه هشتم خرداد 1401، تالار شیشه‌ای هست. همراه میشیم با آقای مهدی حاجی‌وند و خبرها رو از بازار بورس میشنویم. آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
خانم تاجداری، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز بازار سرمایه.
متشکرم. بفرمایید که امروز بازار بورس چطور فعالیت خودش رو آغاز کرده. قبل از این که توضیح بفرمایید، اگر ممکنه از طریق گوشی با ما صحبت کنید.
بله، الان صدا بهتر شد.
بله بله، متشکرم. بله. بفرمایید.
خب، روز ناخوب بازار سرمایه تا به الان با تداوم افت شاخص بورس ادامه داره. شاخص بورس 20,000 واحد افت کرده، در ارتفاع 1,533,000 واحدی متوقف شده فعلا، که برخی معتقدن که یک کف حمایتی معتبر هست و احتمالاً به لحاظ تکنیکالی بخواد به این کف واکنش نشون بده و شاید مثلا فردا یه مقدار شرایط بهتر بشه. به هر حال الان که ما صحبت میکنیم، فولاد، کشات، فملی و به ملت خودرو کشتی 60 تا بیشترین اثر منفی رو بر شاخص بورس گذاشتن. ضمن اینکه باید بگیم که تقریبا خرید خوبی هم حقوقی ها امروز در بازار منفی انجام دادن. شاخص کل هموزن هم فعلا چیزی هلوش 8,000 واحد افت کرده که نشون میده کلیت بازار سرمایه تقریبا روز ناخوبی رو داره تجربه میکنه. حجم معاملات هم گویای این هستش که تا به الان بیش از 5 میلیارد سهم حق تقدم به ارزش بیش از 2700 میلیارد تومان در 244 هزار نوبت در بورس معامله شده. در فرابورس هم شاخص این بازار افت 140 واحدی رو به سر رسونده و در ارتفاع 21257 واحد متوقف شده و این در حالی هستش که کرمان، فرابورس، فزر بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و ددانا، هگوهر و همراه زقیان و سپهر هم بیشترین اثر مثبت رو تا این لحظه بر شاخص فرابورس از خودشون به یادگار گذاشتن.
بسیار خوب. بر سامانه کدال چه گزارش هایی مشاهده میکنید آقای حاجی‌وند؟
خب، در مورد کدال شاید بگم که مهمترین و مورد توجه ترین گزارش برمیگرده به گزارش باشگاه استقلال که 3-4 گزارش گذاشته و بر اساس پیغامی هم که ناظر بازار دیروز بعد از ظهر درج کرد، ظاهرا قرار هستش که بالاخره بعد از 2-3 ماه که از پذیره نویسی این باشگاه گذشته، فردا رونمایی بشه از نماد استقلال در بازار سرمایه. از پرسپولیس فعلا خبری نیست. من فکر می‌کنم مهمترین گزارش که میتونه جلوه‌گری کنه مربوط به همین گزارش باشگاه استقلال باشه.
خب، یه توضیح کوتاهی دادید در خصوص تحلیل تکنیکالی بازار بورس. پیش بینیتون برای روزهای آینده همینه یا پیش بینی دیگه هم دارید؟
خب، من فکر می‌کنم یه اصلاح خوبی رو هم شاخص بورس کرده، هم قیمت سهام در بازار سرمایه و به نظر میاد که خیلی دیگه توجیهی نداشته باشه که قیمت‌ها بخواد از این پایین‌تر بیاد. در گروه خودرویی که بعضیا میگن پیشران بازار سرمایه است، امروز حقوقی‌ها خرید خوبی رو درش انجام دادن، اصلاح خوبی هم انجام داده و به نظر میاد که اگر بخواد این افت بازار سرمایه برای فردا و پس فردا هم ادامه دار باشه، دیگه کم کم میتونیم بگیم که این اصلاح یه مقدار داره شدید اتفاق میفته. ولی من به نظر میاد که به امید خدا بعد از امروز که بازار سرمایه کار خودش رو به پایان برسونه، برای روزهای پیش رو حداقل بازار باید بازار متعادلی باشه، مگر اینکه حمایتی نخواد از این بازار اتفاق بیفته، اینکه خبری به بازار برسه که بخواد یه مقدار بازار رو شرایطش رو بدتر کنه.
متشکرم از توضیحات شما آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار بورس در تالار شیشه‌ای سرای سرمایه. در ادامه سرای سرمایه امروز میخواییم سری بزنیم به تالار انرژی. در تالار انرژی ما با تازه ترین خبرها از بازار نفت، گاز و فراورده های پتروشیمی در خدمت شما هستیم. اگر شما شنوندگان عزیز پرسشی در این خصوص دارید، میتونید از طریق راه های ارتباطی پرسش هاتون رو مطرح کنید. 30,036,37 این سامانه پیامکی برنامه است. شماره تلفن مستقیم برنامه هم 22-65-25-25. وارد تالار انرژی شدیم و میزبان آقای دکتر حمید حسینی هستیم در این تالار، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی. آقای دکتر حسینی سلام عرض می کنم خدمت شما. آی دکتر حسینی صدای منو میشنوید؟ خب ارتباط ما موقتا قطع شده، به محض برقراری ارتباط در خدمت آقای دکتر حمید حسینی هستیم، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی، و تازه ترین خبرها را از حوزه نفت و انرژی در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدیم. همراه ما باشید در سرای سرمایه از رادیو اقتصاد. خب امیدوارم این بار ارتباط ما با آقای دکتر حسینی برقرار شده باشه. آقای دکتر حسینی سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم.
متشکرم از شما آقای دکتر حسینی. برای ما بفرمایید امروز در بازار نفت چه خبرهایی هست؟
خواهش میکنم. خب میدونی که جمعه که بازار جهانی نفت بسته میشد، چند حادثه باعث شد که قیمتها حدودا 2.5% افزایش پیدا کنه، یعنی قیمت سبد اوپک حدود 116.50 دلار رسید.
بله.
نفت WTI یا وست تگزاس آمریکا حدود 115.40 دلار شد و قیمت نفت برنت از 119 دلار عبور کرد. و یکی از علتاش توقیف دو تا کشتی یونانی توسط ایران بود، چون بالاخره نفت کالای سیاسی، هر اتفاقی در عالم سیاست میفته بر بازار نفت اثر میکنه و بلافاصله قیمت ها از 115 دلار خورده به 115 دلار افزایش پیدا کرد.
بله.
موضوع دوم بالاخره مذاکرات است که شروع شده برای تحریم نفت روسیه. اتحادیه اروپایی با چالش مواجهه، ولی مذاکراتی شروع کردن که بتونن کشورهای اتحادیه اروپا رو راضی کنن که موافقت کنن با تحریم نفت روسیه، که خود کشورهای مثل مجارستان مثل بعضی از کشورهای دیگه حاضر نیستن، چون رأی گیری در اتحادیه اروپا با اجماع هست، هنوز به نتیجه نرسیده، ولی بحثا قاطعا روی قیمت جهانی نفت اثر داره میگذاره. سبب این بحثا از داریم میرسیم به فصل تحصیلات آمریکا.
بله.
و مصرف در آمریکا به شدت مصرف بنزین افزایش پیدا میکنه و این خودش بر بازار جهانی نفت فشار میاره. سه تا عامل باعث شده که فعلا در پایان هفته گذشته قیمت ها رو به افزایش باشه، تا انشاءالله ببینیم که به اصطلاح فردا بازار جهانی چه عکس العمل.
خب با بازگشایی بازارهای جهانی برای فردا آقای دکتر حسینی پیش بینی شما چی هست؟ آیا از این مقدار ما باز هم افزایش قیمت خواهیم داشت؟
ببین، کارشناسا پیش بینی میکردن که این بحران در روابط روسیه و اوکراین و تبعاتی که بر بازار نفت داره میتونه با قیمت جهانی نفت تا 28 دلار افزایش بده و حداقلش 95 دلار باشه، حداکثر 128 دلار. و در این مدت هم تو همین بازه قیمت ها بازی کرده، هنوز جای بازی داره، مخصوصا با توجه به اینکه فصل تابستان داره شروع میشه و به شدت
موسم سفر هست دیگه.
سفر هست و شاید به ظرفیت پالایشگاه هم که بینه از آمریکا به شدت الان دنباله که پالایشگاهی که تعطیل شده دوباره پالایشگاه رو فعال بکنم، بخاطر بحث محیط زیستی.
درسته.
یا بخاطر سودآور نبودن بسیار از پالایشگاه تو اروپا آمریکا تعطیل شده، بیش از 20 تا پالایشگاه تعطیل شده. الان ظرفیت پالایشگاهی دنیا کمتر از 80 میلیون باشه. از قبل ما 100 میلیون ظرفیت پالایشگاهی داشتیم.
بله.
این سالها در بسیار از کشورها به حساب پالایشگاه ها رو از مسیر فعالیت خارج کردن. الان چیزی که داره فشار میاره ظرفیت پالایشی، یعنی حتی اگه نفت خام هم باشه ظرفیت پالایشی، و مثلا شما قیمت گازوئیل الان بالای 140 دلار در هر بشکه است. هیچ موقع با این اختلاف نداشتیم بین قیمت نفت خام و گازوئیل یا بنزین، به این افزایش قیمت ها نداشتیم.
آقای دکتر حسینی، برای گاز و فراورده های پتروشیمی هم ما به همین شکل افزایش قیمت داریم؟
ببین، گاز خب با توجه به کاهش فصل سرما یه بفر قیمت جهانی گاز کاهش بده، که داخلی چیزی که من میزنم گاز نشتر گاز و 8.75 دود، یعنی یه BTU گاز، یعنی چیز بوده 8 متر مکعب گاز و 8.75 دلار دود، یعنی بین 35 سنت تا 40 سنت قیم گاز داره فعلا در بازار جهانی معامله میشه. همین گازی که دو سال قبل مثلا تو آمریکا 5 سنت معامله میشه، یا تو منطقه خلیج فارس 5 سنت معامله میشه. و به شدت قیمت‌های جهانی گاز هم افزایش میده.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در تالار انرژی. با شما خداحافظی می‌کنیم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. در سرای سرمایه تا لحظاتی دیگه وارد تالار ارزی خواهیم شد. پرسش هاتون رو برای ما پیامک کنید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 یا زنگ بزنید به شماره 22652525. آقای کامران سلطانی زاده، عضو شورای کانون صرافان ایران، در تالار ارزی منتظر ما هستن. آقای سلطانی زاده سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای سلطانی زاده صدای منو دارید؟ این ارتباط هم متاسفانه قطع شده. همکاران من تلاش میکنن مجددن با آقای کامران سلطانی زاده ارتباط برقرار کنن. در تالار ارزی سرای سرمایه هستیم شنوندگان عزیز و تازه ترین خبرها رو از نرخ ارزهای مختلف و ارزهای پرفروش در اختیار شما قرار خواهیم داد. پرسش هاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 یا شماره تلفن 22652525. آقای سلطانی زاده اومدن روی خط برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه رادیو اقتصاد.
متشکرم. در خدمت شما هستیم تا از تازه ترین نرخ ارز در بازار امروز مطلع بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم امروز دلار رسمی در صرافی‌های سراسر کشور 26060 تومان تا 26100 تومان در حال فروش هست. هر یورو اتحادیه اروپا 28300 تا 28400 تومان در حال فروش هست. هر پوند انگلیس 38600 تومان در حال فروش هست. دلار کانادا 24700 تومان. درهم امارات 8350 تومان. یوان چین 4450 تومان. فرانک سوئیس 31800 تومان تا 32000 تومان در حال معامله هست. کرون سوئد 3100 تومان. کرون دانمارک 4350 تومان. کرون نروژ 3200 تومان. هر لیر ترک 1970 تومان تا 2000 تومان. ریال قطر 8390 تا 8400 تومان در حال فروش در صرافی‌های رسمی سراسر کشور می باشد.
بسیار خوب. و اگر شنوندگان عزیز ما بخوان نرخ همین ارزها رو در بازار متشکل کشف بکنن، باید 1% کاهش بدن دیگه، درسته؟
دقیقا. معمولا نرخ فروش صرافی‌ها مثبت 1% از نرخی که از بازار متشکل هموطنان صرافی خرید میکنن، هموطنان میتونن به اون نرخ کشف بکنن و معمولا هر 10 دقیقه یک روبی یک بار هم قیمت سنا و بازار متشکل در صرافی ها تغییر میکنن، ولی به صورت ثابت نیستش.
ممنون و متشکرم از شما آقای کامران سلطانی زاده، عضو شورای کانون صرافان ایران. یک شنبه ها به اخبار حوزه مسکن میپردازیم در تالار اسکان سرای سرمایه. امروز همراه میشیم با آقای خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران. آقای محبت‌خواه سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای محبت‌خواه، از اونجایی که کم کم داریم نزدیک میشیم به موسم جابجایی و حالا خیلی از هموطنان عزیزمون در صدد این هستن که یا اجاره نامه های خودشون رو تمدید کنن یا اینکه برن و خانه های جدیدی رو اجاره بکنن، به هر حال این مورد مد نظر هموطنان خوبمون و شنوندگان عزیزمون هست. پس اجازه بدید که در تالار اسکان امروز موضوع حوزه مسکن رو ما با اخبار مربوط به اجاره دنبال بکنیم. اینطور که شنیدیم قراره که موجرها و مالکان تا 25% افزایش قیمت رو داشته باشند، یعنی سقف مجازی که براشون در نظر گرفتن این مقدار هست. آقای محبت‌ها چه تضمینی وجود داره که این مورد رعایت بشه؟ چون در حوزه اجاره مسکن که وارد میشیم ما میبینیم قیمتها خیلی بیشتر از این هست و طوری هست که انگار مالکان هر جور که دلشون بخواد قیمت میدن. اگر هم مستاجر بخواد مخالفت بکنه، اعتراض بکنه، میگن که منزل رو تخلیه کن.
در مورد اجاره مسکن من چندین بار هم خدمت همشهریان عزیز عرض کردم که به هر حال ما باید یک قانون تثبیت شده داشته باشیم که همه از اون تبعیت کنن و کسانی که خانه های خودشون و ملک های خودشون رو اجاره میدن بدونن که این قانون شامل حال اونها میشه. الان واقعا متولی ندارد که پیگیری این افزایش قیمت مسکن آیا توسط همین مشاورین مسکن یا انجمنشون انجام میشه، توسط راه شهرسازی انجام میشه، قانونی داره مجلس، ولی 25% که ابلاغ شده و کسی حق نداره بالاتر از اونو هر حال قیمت رو ببره بالا، اگر همچین اتفاقی افتاد میتونم مراجعه کنم، چون واقعا این به عنوان تخلف و جرم محسوب میشه و اگر چنین اتفاقی افتاد میتونم مراجعه کنم، ما پیگیری میکنیم که انشالله اون تعهدی که داده شده به مرحله اجرا در بیاد.
خب اگر مالک بهانه بیاره وقتی دید که مستاجر مخالفت میکنه با افزایش بیش از 25% اجاره بها، ممکنه که بگه که من اصلا دلم نمیخواد منزلم رو اجاره بدم، به این بهانه ممکنه خیلی از مستاجرها رو در واقع
این هم بیرون بکنه. تمهیداتی در این مورد خب اندیشیده شده، یکی این که مثلا واقعا یکی از فرزندانش میخواد ازدواج کنه بیاد اونجا بشینه، یا میخواد مثلا تخریب کنه ساختمانشو، یا فروخته، دیگه هر بهانه‌ای نمیتونه داشته باشه مگر اینکه واقعا به این یکی از این مواردی که اشاره کردم رسیده باشه که قطعا میخواد این تخلیه انجام بشه، موردی نداره. ولی اگر بهانه داشته باشه بهانه مورد قبول.
بر حال امیدوارم آقای محبت‌ها همونطور که شما هم اشاره کردید نظارت‌ها در این حوزه بیش از پیش افزایش پیدا کنه، چون نظارتی که تا الان نبوده. آقای محبت‌ها حالا که صحبت از مشکلات اجاره مسکن شد، بریم سراغ وام ودیعه مسکن که قرار بود برای شهری مثل تهران 100 میلیون باشه، برای شهرهای بالای 1 میلیون جمعیت 70 میلیون تومان و شهرهای کوچکتر 40 میلیون تومان. امسال سرنوشت این وام‌های ودیعه مسکن به کجا رسید؟ سال قبل که یه عده ثبت نام کردن موفق نشدن این وام رو دریافت بکنن، الان چطور وضعیت؟
همون گونه که شما هم اشاره کردید این تحصیلات خب 100 میلیون و مراکز استان 70 میلیون و شهرهای بالای 200,000 نفر 40 میلیون افزایش پیدا کرده برای 1401. من یه آماری خدمتتون عرض کنم، البته این اجرایش هم فکر کنم تا هفته آینده اجرایش هم انجام بشه که و این در شورای مصوبه شورای پول و اعتبار گرفته مصوبه شو و انشاءالله که سریعا این 100 میلیون در تهران و 70 میلیون در مراکز استان ها عملیاتی خواهد شد. منطقه ما طی سالهای 99 و 1400 در استان تهران حدود 606 هزار نفر ثبت نام کرده بودن برای تحصیلات.
بله.
که از این مقدار من اگر به صورت روند شده بگم نزدیک 90 هزار نفر تونستن این تحصیلات رو بگیرن،
که در قیاس با اون رقم کل چیز اندکیه،
تقریبا اختلاف فاحشی داره.
بله.
خب اگه آسیب شناسی ما کردیم و دیدیم دلایلی که خب متقاضیان عزیز نتونستن از این وام به صورت گسترده و اون تعدادی که ثبت نام کرده بودن بتونن وامو دریافت کنن، اکثر این عزیزان حائز شرایط نبودن یعنی کسی که میخواد به هر حال وام ودیعه مسکن رو بگیره، اولا باید مالکیت شخصی به هیچ گونه نداشته باشد و اینکه تسهیلاتی هم از بانک نگرفته باشد. یک عده از این عزیزان به بانک مراجعه نکردند، یعنی آماری که ما از بانک گرفتیم طرف اومده ثبت نام کرده ولی دیگه بانک پیگیر موضوع نشده. در بعضی از بانک ها که اعلام کردند ضامن بر حال از این عزیزان خواستن که خب نتونستن ضامن رو بگیرن و در مواردی هم سختگیری بانک بوده که خب به اونا هم تذکرات لازم داده شده.
حالا که این آسیب شناسی انجام شده، آقای محبت خواه، امیدواریم که این آسیب ها و ریشه مشکلات برطرف بشن، هموطنان خوبمون بتونن امسال وام ودیعه مسکن رو دریافت بکنن که در این آشفت بازار مسکن به کارشون بیاد. ممنون و متشکرم از این که همراه ما بودید.
ما سعی کردیم بر اساس این آسیب شناسی این جدید که از 100 میلیون شروع میشه که انشالله بتونیم به صورت ویژه و گسترده در خدمت مردم عزیز باشیم.
از شما تشکر میکنم. آقای خلیل محبت خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، در تالار اسکان سرای سرمایه. با همین فرمان وارد تالار تخت گاز سرای سرمایه میشیم تا تازه ترین اخبار رو از حوزه خودرو تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم. همراه میشیم با آقای فرباد زابه، کارشناس حوزه خودرو. آقای زابه درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. از تازه ترین خبرها از حوزه خودرو برای ما بگید. توی این حوزه قیمت ها افزایشیه یا روند ثابت و متعادل به خودش گرفته؟
ببینید متعادل رو تا چه تعریف بکنیم، فعلا موج افزایشی که در فروردین و نیمه اول اردیبهشت مشاهدهش بودیم متوقف شده، ولی خب حجم معاملات بسیار کاهش پیدا کرده و تقریبا به صفر رسیده و معامله صورت نمیگیره در بازار، که حالا هم دلیلش در واقع افزایش ناگهانی قیمت ها بوده که قدرت خرید اینقدر ترسی نشده، هم در واقع اخباری که در مورد بحث واردات خودروهای زیر 1300 شنیده میشه باعث شده که فعلا بازار یه مقداری دچار رکود بشه.
بله، و پیش بینی شما برای روزهای آینده در این بازار چی هست؟
به نظر میرسه که این روند در واقع ادامه دار خواهد بود تا زمانی که این آیین‌نامه مشخص بشه، یا اگر که خیلی حالا زمان بگذره مثل اتفاقی که در اسفند ماه افتاد دوباره با یک موج افزایش قیمت مواجه بشه.
این جزئیات آیین‌نامه کی معلوم میشه؟
والا قرار بود که دو هفته پیش که اعلام کردن گفته بودن ظرف یک هفته اعلام میکنن، ولی خب متاسفانه هنوز اعلام نکردن، منم اطلاعی ندارم. ما همچنان منتظریم تا ببینیم که این آیین‌نامه چه هست و چه بتونیم تأثیرش رو در بازار در واقع تحلیل.
آقای زاوه، این خودروهای زیر 1300 که بهش اشاره کردید اگر وارداتش آزاد بشه آیا بر بازار خودروهای داخلی تأثیر عمیقی نمیذاره؟
ببینید آنچه که تا الان در نظام تعرفه وجود داره، تعرفه 5% اگر که اعمال بشه بله بسیار تاثیرگذار خواهد بود بر بازار خودروهای داخلی و قیمت ماشین ارزان قیمت رو هم حتی تعدیل میکنه، ولی باید بمونیم و ببینیم این آیین‌نامه به چه شکلی میاد، چون در این حال ما میشنویم که قرار است اینو انحصارا بدن به شرکت‌های خودروساز که اگر این اتفاق بیفته باز هم نباید منتظر تغییری در وضعیت بازار باشیم و احتمالاً صرفاً ایرانت جدیدی میشه به بعضی از شرکت‌ها.
ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای فرباد زابه، کارشناس حوزه خودرو در تالار تخت گاز سرای سرمایه. خب بریم به تالار طلایی، آخرین تالار در سرای سرمایه، و همراه بشیم با آقای دکتر سهراب اشرفی تا تازه ترین نرخ طلا و سکه در بازار امروز بشنویم. آقای دکتر اشرفی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه طلایی سرمایه، در خدمتون هستم.
متشکرم. الان هر اونس طلا در بازارهای جهانی چقدره آقای دکتر اشرفی؟
بله ثبت امروز یک شنبه است، بازار جهانی طلا تعطیل همچنان 1854 دلار هست تا فردا صبح دوشنبه ساعت 2:30 به وقت تهران که بازار جهانی طلا خودش رو شروع می‌کنه.
بله. آقای دکتر اشرفی قدر جابجا میشید، ما صدای شما رو با اختلال میشنویم. خب الان بفرمایید، هنوز بهبودی در کیفیت صدای ایجاد نشده. خب من فکر میکنم همکاران خوب من یک بار دیگه باید این ارتباط رو